ته وسپارم چې بل خبري مجله لري.
تشکر سروان صاحب، از شما سلام عرض میکنم. صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه اول ماه دلو سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 20 ماه جنوری سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات مقامات ایسف در کابل خواهید شنید که گفتند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس تحت کنترل حکومت افغانستان متوقف شده است، اما ریاست جمهوری افغانستان در این باره اطلاع رسمی دریافت نکرده. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرهای: یک مرد در ولایت پکتیکا به خاطر خودکشی همسرش به 10 سال زندان محکوم شده است. 3 تن از شورشیان و 1 پلیس افغان در نتیجه عملیات نظامی در ولایت کاپیسا کشته شدند و حکومت الجزایر میگوید بحران 4 روزه گروگانگیری در آن کشور به پایان رسیده. مشروع خبرها: نیروهای ایسف در افغانستان پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور را متوقف ساختند. علت این اقدام نبود امکانات درست در زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان عنوان شده است. جیفری گری، یک مسئول مطبوعاتی ایسف، دیروز بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان به صورت مشترک کار میکنند تا دریابند که در کدام زندان افغانستان زمینه خوب نگهداری زندانیان وجود دارد. اما دفتر رئیس جمهور افغانستان توقف انتقال زندانیان را رد کرد و میگوید در این باره اطلاع رسمی دریافت نکرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. یک محکمه علنی در ولایت پکتیکا مرد را به 10 سال زندان محکوم کرده است. گفته می شود به خاطر برخورد نادرست این مرد، همسرش چند پیش خودکشی کرد. محمد حکیم کنری، رئیس محکمه استیناف پکتیکا، دیروز به خبرنگاران گفت برخورد نادرست این مرد خانمش را مجبور ساخت تا خود را آتش بزند. در ارتباط به قضیه ای که یک زن خود را آتش زده و کشته است، بر اساس ماده 21 قانون منع خشونت علیه زنان 10 سال حبس تنفیذی را بالای این شخص حکم میکنیم. در این حال محب الله صمیم، ولی پکتیکا، میگوید که برگزاری همچو محکمه های علنی در محو خشونت علیه زنان مؤثر است. نیروهای افغان در ولایت کاپیسا از راه اندازی یک عملیات نظامی در ولسوالی نجراب خبر میدهند. به گفته مقامات در این عملیات 3 تن از مخالفین مسلح و 1 پلیس افغان کشته شدند. امان الله، معاون اپراسیون قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، با رادیو آزادی گفت در این عملیات 4 تن از مخالفین مسلح زخمی و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند.
عملیات سرباز 5 که عملیات مشترک بین نیروهای افغان بوده است، این عملیات ما البته مختص در قریجات اطراف افغانیه که شامل قریه کوچک خرد و بزرگ میشه، مربوط اطراف افغانیه بوده است، افغانی نجراب.
ولسوالی های تگاب، علسای و نجراب از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت کاپیسا به حساب میان که چندین بار شاهد راه اندازی عملیات های نظامی علیه مخالفین مسلح دولت بودند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. الجزایر میگوید نیروهای امنیتی این کشور بالای ساختمان یک شرکت تولید گاز طبیعی در دشت سهارا یورش بردند. به گفته مقامات این کشور، با این اقدام بحران 4 روزه گروگانگیری در الجزایر به پایان رسیده است. حکومت الجزایر گفت 32 شورشی و 23 تن از گروگانان در این جریان کشته و 685 کارمند الجزایری و 107 خارجی از چنگ ربایندگان رها شدند. اردوی الجزایر همچنان مقدار اسلحه و راکت انداز و بمهای دستی جاگذاری شده در واسکت‌های انتحاری را در این جریان به دست آورده است. شرکت دولتی نفت الجزایر سوناتراچ گفته است که نیروهای نظامی حالا ماین‌هایی را که توسط شورشیان کارگزاری شده بودند خنسا می‌کنند. شورشیان این افراد را روز چهارشنبه در تأسیسات نفت واقع در یکی از مناطق دوردست دشت سهارا گروگان گرفته بودند. وزیر خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث روی آینده رئیس جمهور بشار الاسد غیر قابل پذیرش است. این اعلامیه ولید المعلم که بر روز شنبه نشر شد، 1 هفته پس از آن صورت میگیرد که لختر ابراهیمی، نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد، گفته بود بشار الاسد نباید جز از حکومت انتقالی در سوریه باشد. المعلم در صحبت با تلویزیون دولتی سوریه همچنان از مخالفین خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و در کنفرانس گفتگوها شرکت کنند. با گفته وزیر خارجه سوریه، هر کسی که در این کنفرانس شرکت می‌کند در کابینه نو با قدرت زیاد عضویت کسب خواهد کرد. تا حالا مخالفین حکومت سوریه در مورد این اظهارات ولید المعلم از خود عکس العمل نشان ندادند. و پلیس باکو با دکاندارانی که بر ضد افزایش کرایه دکانهایشان توسط مالک بزرگترین مرکز تجارتی آذربایجان مظاهره کرده بودند برخورد کرده است. بخش آذری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که پلیس بر ضد حدود 10,000 تظاهرکننده که شهرهای باکو آلات را مسدود کرده بودند از گاز اشکاور استفاده کرده است. اعتراض کننده ها شامل دکانداران مرکز تجارتی بینامه شدند که در مخالفت با افزایش $300 در کرایه ماهانه دکانهایشان مظاهره کرده بودند. یکی از این دکانداران گفت: آنها کرایه را حدود 250 منات افزایش میدند. ما خواستار حقوق خود هستیم. آنها همچنان 5000 منات بیشتر جمع آوری کردند، اما این را میدانند. حالا 3500 منات اضافی میخواهند. وزارت خارجه آذربایجان میگوید 15 اعتراض کننده بازداشت شدند و از جرات مظاهرچیان و ماموران پلیس نیز گزارش شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور متوقف شده است، اما حکومت افغانستان این موضوع را رد میکند. شماره از وکلا در ولسی جرگه افغانستان میگویند رئیس مجلس به نحو تلاش میکند تا 11 وزیر استیضاح نشوند.
واضح به مردم افغانستان بگم که طرفدار از این قضیه خود آقای ابراهیمی رئیس ولسی جرگه است. اونا نمیخوان که وزیرها استیضاح شوند.
نتایج بحث های نشست دبی برای رای حل مسئله افغانستان از سوی شمار از افغان ها مؤثر خوانده شده است. عملیات نظامی در ولایت کاپیسا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی نجراب راه اندازی شده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با یکی از زنان حقوقدان در کابل صحبت را خواهید شنید.
تفاوت مشخص عمدی شبکه زنان قسم کزناش پیداست که یک خانه برای تمام زنان افغانستان است و در سطح افغانستان یگانه شبکه است، یعنی خدمت توقی بخون ما میکرد.
از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور متوقف شده است. یک مسئول مطبوعاتی ایسف دیروز بر رادیو آزادی گفت علت توقف این پروسه نبود امکانات درست برای نگهداری زندانیان در محابس تحت کنترل حکومت افغانستان است. اما دفتر رئیس جمهور افغانستان توقف انتقال زندانیان را رد کرده و میگوید در این باره اطلاعی رسمی دریافت نکرده است. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ایسف گفت پروسه انتقال زندانیان به شماره از محابس افغانستان متوقف شده است. جفری گری، یک مسئول مطبوعاتی نیروهای ایسف در کابل به رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان با هم کار میکنند تا دریابند که در کدام زندانها زمینه خوب نگهداری زندانیان وجود ندارد تا زندانیان به همان محابس منتقل نشوند. او گفت پروسه انتقال زندانیان به همه زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان متوقف نشده است. پروسه انتقال زندانیان به شماری از محابس افغانستان متوقف شده است. این پروسه کاملا متوقف نشده. با حکومت افغانستان و با سازمان ملل متحد کار میکنیم تا زندانهایی را شناسایی کنیم که در آنها زمینه درست نگهداری محبوسین وجود ندارد تا ما زندانیان را با این محابس انتقال ندهیم. سه روز پیش سفیر آمریکا در کابل جیمز کانینگهام گفت نیروهای آمریکایی انتقال زندانیان به محابس تحت کنترل حکومت افغانستان را پس از دریافت گزارش‌ها درباره برخورد نادرست با زندانیان به این محابس متوقف ساختند. اما ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید حکومت کابل از توقف پروسه انتقال زندانیان به طور رسمی آگاه نشده است.
این موضوع کاملا بی‌اساس است، به خاطر که موضوع امرای ما رسما مطرح نشده. در ارتباط به تحویل دهی و یا انتقال زندانیا هر دو کشور موافقه کرده و در این باره کدام تغییر به وجود نامده و نخواهد هم آمد.
ایمال فیضی پذیرفت که در افغانستان مانند کشورهای پیشرفته زندانهای معیاری وجود ندارند، اما تاکید کرد که نبود زندانهای معیاری به معنای آن نیست که حکومت ظرفیت نگهداری زندانیان را ندارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سفر اخیرش به واشنگتن از مقامات آمریکایی به تکرار خواست تا همه زندانیان را که در افغانستان تحت کنترل خود دارند به حکومت افغانستان بسپارند. حکومت کابل به این باور است که در قلمرو افغانستان موجودیت زندانیان تحت کنترل نیروهای خارجی بر ضد منافع ملی این کشور است. اما شماری از سازمانهای حقوق بشر نیز در گذشته از موجودیت شکنجه در زندانهای افغانستان ابراز نگرانی کردند. این سازمانها میگویند تا زمانی که زمینه نگهداری درست زندانیان در محابس افغانستان مساعد نشود، سپردن محبوسین به حکومت افغانستان کار مناسبی نیست.
از اظهارات مقامات ایسف در افغانستان شنیدید که گفتند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور متوقف شده است. پیش از این حکومت افغانستان گزارش‌های را به اساس خوانده بود که گویا این پروسه متوقف شده. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله به طور رسمی با حکومت افغانستان در میان گذاشتن نشده است. جاوید حسن زاده در کابل صحبت را با آقای فیضی انجام داده است.
روند انتقال زندانیان زندان بگرام به جانب افغانی ادامه داره، اما در این روزا در رسانه‌ها غربی مطرح شده که گویا آمریکا تحویل دهی زندانیان بگرام به حکومت افغانستان متوقف ساخته به دلیل از اینکه ایشان نقص میشه. این موضوع کاملا بی‌اساس است، به خاطر که موضوع امرای ما رسما مطرح نشده و البته در رسانه‌ای که یا در گزارش‌هایی که چیزی گفته شده در ارتباط گفته شده که این تعداد از مواردی بوده که زندانیا از سوی پلیس محلی یا گروه‌های پلیس محلی روشان نقش شده، که در اینجا خودش سوال برانگیز است، به این معنا که زمانی که کسی توقیف میشه یا دستگیر میشه یا باید اصولا نباید به گروه های پلیس محلی سپرده شود. خود سوال برانگیز است که چرا به پلیس محلی سپرده شدن اتباع کشور ما که باز سوی گروه های پلیس محلی گویا شکنجه شدن. ما در این باره خواهان وضاحت شدیم از مقامات ناتو و ایساف در کشور. در ارتباط به تحویل دهی و یا انتقال زندانیا هر دو کشور موافقه کرده و در این باره کدام تغییر به وجود نامده و نخواهد هم آمد.
فیضی صاحب، نگرانی های هم به سطح بین المللی وجود داره که نیروهای افغان توانایی نگهداری هم زندان نداره. نظر شما در مورد توانایی های نیروهای افغان چیه؟
تفاهم نامه که میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، در اونجا گفته شده که بعد از اینکه مسئولیت های زندان به گونه کامل به جانب افغانی سپرده میشه، حداقل برای یک سال دیگه در قسمت همکاری های تکنیکی و تربیه پرسنل ایالات متحده آمریکا در زندان بگرام با جانب افغانی همکار می باشه. پس این نگرانی که نمیتونن امور عمومی را به پیش برند زندان، ای کاملا درست نیست. دوم نیست که در اینجا شک نیست که افغانستان بعد از 3 دهه جنگ و بدبختی نهادهای ما مشکلات خود داره، یعنی زندانهای ما زندانهای استاندارد نیست که به سطح جهانی استاندارد باشه و مشکل نداشته باشه. ما اینو میپذیریم که در زندانهای ما مشکلات وجود داره، موارد حتما هست که در اونجا زندانیا مشکلات حتما دارن، در اینجا شک نیست و اینو رد نمیکنیم. به زمان نیاز داره که آهسته آهسته این مشکلات رفع شود.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:43 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک عملیات به منظور بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی نجراب آن ولایت خبر میدهند. به گفته مقامات در این عملیات به نیروهای افغان مخالفین مسلح هم تلفات وارد شده است. احمد عنایش جزئیات را از کاپیسا گزارش میدهد.
در جریان درگیری‌های مسلحانه در ولایت کاپیسا به نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت تلفات وارد آمده است. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند از 2 روز گذشته بدین سو به منظور ردیابی مخالفین مسلح دولت، نیروهای افغان عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی نجراب این ولایت به اجرا گذاشتند و شماری از روستاها را به تصرف خود درآوردند، که به گفته آنان مخالفین مسلح دولت از محلات تحت تسلطشان فرار کردند. امان الله، معاون اپراسیون قماندانی امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت:
عملیات سرباز پنج که عملیات مشترک بین نیروهای افغان بوده است، 3 نفر گرفتاری شدند که ما دستگیر کردیم که فعلا تحت نظارت ما قرار داره و از جمله نیروهای پلیس ملی تلفات ما 1 نفر شهید داریم و 2 نفر هم مجروح سطحی است. ساحه را تصفیه کردیم. از تلفات دشمن هم 3 نفر از دشمن کشته داده و 4 نفر هم مجروح نشده است. این عملیات ما البته مختص در قریجات اطراف افغانیه که شامل قریه کوچک خرد و بزرگ میشه، مربوط اطراف افغانیه بوده است. افغانیه نجراب.
مخالفین مسلک دولت در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا تا حال اظهار نظری نکردند. نمایندگان مردم در شورای ولایتی کاپیسا میگویند مردم در زمینه بهبود امنیت در محلات این ولایت به امیدواری ها دست یافتند. ولسوالی های تگاب، علسای و نجراب از شمار مناطق ناامن در ولایت کاپیسا اند که عمدتا در ولسوالی های نجراب و تگاب در جریان عملیات و درگیری های مسلحانه پیش از این به افراد ملکی آسیب می رسید و مردم از این ناحیه اظهار نگرانی می کردند.
سرخط خبرها، نیروهای صف در افغانستان پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور را متوقف ساختن. علت این اقدام نبود امکانات درست در زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان عنوان شده است. یک محکمه علنی در ولایت پکتیکا مرد را به 10 سال زندان محکوم کرده است. گفته می شود این مرد به خاطر برخورد نادرست چند پیش همسرش خودکشی کرد. نیروهای افغان در ولایت کاپیسا از راه اندازی یک عملیات نظامی در ولسوالی نجراب خبر می دهند. به گفته مقامات در این عملیات 3 تن از مخالفین مسلح دولت و 1 پلیس افغان کشته شدند. حکومت الجزایر می گوید نیروهای امنیتی این کشور بالای ساختمان یک شرکت تولید گاز طبیعی در دشت سهارا یورش بردند. به گفته مقامات این کشور با این اقدام بحران 4 روزه گروگانگیری در الجزایر به پایان رسیده است. وزیر خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث روی آینده رئیس جمهور بشار الاسد غیر قابل پذیرش است. ولید المعلم در صحبت با تلویزیون دولتی سوریه همچنان از مخالفین مسلح دولتان کشور خواسته تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و در کنفرانس گفتگوها شرکت کنند. و پلیس باکو با دکاندارانی که بر ضد افزایش کرایه دکانهایشان توسط مالک بزرگترین مرکز تجارتی آذربایجان مظاهره کرده بودند برخورد کرده است. بخش آذری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که پلیس بر ضد حدود 10,000 تن تظاهر کننده که شارای باکو آلات را مسدود کرده بودند از گاز اشکاور نیز استفاده کرده است. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و رنگ های زندگی را هم فراموش نکنین. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را غفور ملک زاده متین مرور کرده است.
روزنامه شیکاگو تریبیون چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط خروج نیروهای امریکایی و تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیراً اعلان کرد که مسئولیت‌های امنیتی قبل از وقت تعیین شده به نیروهای افغان سپرده می‌شود و خروج نیروهای آمریکایی در ختم سال آینده از افغانستان سرعت می‌یابد. روزنامه می‌نویسد رئیس جمهور امریکا به یک سوال مهم جواب نگفت و آن این که چه تعداد از نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند. مقامهای اداره اوباما از حضور 3,000 تا 9,000 نیروهای امریکایی سخن میگویند و در این زمان خروج کامل نیروهای آن کشور را ناممکن هم نمیدانند. روزنامه شیکاگو تریبیون در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد فریدریک کاگان و کمبلی کاگان تحلیلگران امریکایی در روزنامه وال استریت جورنال هشدار دادند که با کاهش شدید حضور نیروهای امریکایی از افغانستان اردوی افغانستان از هم متلاشی خواهد شد، جنگ سالاران افغان با یکدیگر خواهند جنگید و شورشان و ترورستان به شمول القاعده از مناطق غیر قابل اداره برخواهند گشت زیرا که شرایط برای بازگشت آنها کمال مطلوب خواهد بود. روزنامه دیگر امریکایی یو اس تودی در شماره اخیر خود راجع به کاهش تلفات نیروهای امریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد تعداد تلفات و زخمی های عساکر امریکایی ناشی از بمگذاری ها و مواد انفجاری در سال 2012 میلادی نسبت به یک سال قبل 46% کاهش یافته است. به نشته روزنامه، یک از دلایل کاهش تلفات نیروهای امریکایی این است که نیروهای امنیتی افغان سهم بیشتر و بزرگتر جنگ را به عهده گرفتند. و دلیل دیگر این که نیروهای امریکایی نسبت به هر وقت دیگر تعداد زیادتر بمب‌ها را کشف و خونسا کردند. جنرال میشل والبروی امریکایی به روزنامه یو استودی گفته است سیل از تجهیزات اکتشافی و ردیابی فلزی بمبگذاری ها همراه با شدت یافتن پروگرام های تربیوی برای پرسنل کمک کرده تا تلفات عساکر در سال 2012 میلادی کاهش پیدا کند. چنانچه وزارت دفاع امریکا بیش از 45 میلیارد دلار برای تهیه زیرپوشاک که به نام ارادجات مقاومت علیه ماین‌های تعبیه شده یاد می‌گردند و همچنان بالای تیارات جاسوسی و اکتشافی و سایر ابزار هشداردهنده مواد انفجاری مصرف کرده است.
شماره از وکلا در اولسی جرگه افغانستان از آنچه مانع شدن رئیس مجلس از استیضاح 11 وزیر کابینه عنوان میکنند به شدت انتقاد کردند. این وکلا میگویند که عبدالرؤوف ابراهیمی به نحوه تلاش میکند تا این وزرا مورد استیضاح قرار نگیرند. اما هیئت اداری اولسی جرگه افغانستان در چنین مسائل وارد شدن اتهام از سوی اعضای مجلس را بر هیئت اداری یک امر طبیعی میداند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که گفته می شود جار و جنجال بر سر استیضاح 11 وزیر در اولسی جرگه ادامه دارد، اما شمار از وکلا رئیس این جرگه را متهم می کنند که در راستای عملی شدن این تصمیم اولسی جرگه مانع ایجاد می کند. همایون اوماین، یکی از این وکیلان، بروز شنبه در صحبت با خبرنگاران در مقر شورای ملی گفت عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه نمی خواهد که این 11 وزیر استیضاح شوند.
ما مشخص میتونم و واضح به مردم افغانستان بگم که طرفدار از این قضیه خود آقای ابراهیمی رئیس اولسی جرگه است. اونا نمیخوان که وزیرا استیضاح شوند به هر دلیلی که دارن، چی سیاسی چی معامله دیگه باشه. ما شاهد چندین جلسات کمیته رؤسا هستم که آقای ابراهیمی نمیخواد که ابلاغ کنه فیصله ای که اکثریت کمیته رؤسا فیصله میکنن که به کدام روز باید وزیرا استیضاح شوند.
در همین حال فرهاد عظیمی، منشی دوم اولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که متهم شدن هیئت اداری در چنین مسائل در اولسی جرگه یک امر عادی است.
اگر که یک عضو هیئت اداری تنها نظرش در جلسه که 25 نفر یا اضافه‌تر از او اشتراک میکنند، یک رأی اگر تعیین کننده بوده باشه، دلیل است که هیئت اداری نقش داره. شما میدانیم که سایر اعضایی که 25 نفر از 20 نفر در یک مسئله توافق نظر داشته بوده باشه و 4 نفر یا 5 نفر از اعضا اینا اختلاف داشته بوده باشه، ما نباید در این هیئت اداری را مورد ملامت قرار بدیم و متهم بسازیم که معامله‌گری میکنن. و فکر میکنم که متهم ساختن در مسائل یک امر طبیعی در روسی جرگه است و نباید آنقدر جدی گرفت.
بس ها روی استیضاح 11 وزیر در حال در میان اعضای روسی جرگه ادامه دارد که بیشتر از یک ماه قبل این جرگه در یک رایگیری علنی تصمیم گرفتند تا این وزرا که بودجه های انکشافی سال گذشته ایشان را کمتر از 50% مصرف کردند به استیضاح کشانیده شوند. دوشنبه هفته گذشته ولسی جرگه این 11 وزیر را به منظور استیضاح فراخواند، اما از این میان فقط 7 تن آنان به مجلس حاضر شدند. اما نماینده های مردم پس از یک سلسله بحث ها سرانجام فیصله کردند که تمام این وزیران باید استیضاح گردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com می‌شنوین. شمار از شرکت کننده های جلسه مشورتی صلح در دبی ابراز امیدواری میکنند که نتایج بحث های این نشست در یافتن رای حل به مشکلات موجود در افغانستان مؤثر واقع شود. این شرکت کننده ها میگویند در اجلاس دو روزه یک سلسله بحث های در خصوص دریافت راه ها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان صورت میگیرد و گفته آنها در این نشست در کنار صاحب نظران از افغانستان و پاکستان شماری از نمایندگان طالبان نیز حضور داشتند. اما گروه طالبان شرکت نماینده های این گروه در اجلاس دبی را رد کردند. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از چهره های شورای عالی صلح افغانستان که در اجلاس مشورتی صلح در دبی حضور داشتند، صحبت ها و بحث های این نشست را برای تقویت روند صلح در این کشور مهم توصیف می کنند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که در این نشست بحث های وسیع در ارتباط به جستجوی راه های ختم جنگ در افغانستان صورت گرفت. آقای وقاد افزود که او به شکل غیر رسمی به این اجلاس دعوت شده بود.
و از صفوف طالبا هم با عنوان شخصیت های صاحب نظر دعوت شده بودند. اجنده هم این بود که جریان جنگ ها در افغانستان یک ذهنیت سازی شود برای آغاز مذاکرات رسمی و اعتماد سازی شود و این به نمایش گذاشته شود که افغان ها در نهایت می تواند بین خود جلسات مشترک داشته باشد، روی اجنده توافق کند و اگر ضرورت شد برای قطع جنگ تغییرات مفید و لازم را در قوانین و در سیاست و در اتفاق هم بیاورد.
گفته می شود در این نشست که از سوی یک سازمان بین المللی به نام بکواش بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار گردیده بود، شمار صاحب نظران از افغانستان، پاکستان و نماینده های طالبان اشتراک نموده بودند. اما طالبان مسلح اشتراک نماینده های این گروه را در این اجلاس رد می کنند. در همین حال یک تن دیگر از اشتراک کنندگان نشست دبی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در این اجلاس برخی از کارمندان اداره استخبارات پاکستان هم حضور داشتند. وی همچنان اشتراک نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و شمار دیگر کشورها را تایید کرد. انتظار می رود در آینده یک نشست دیگر به هدف دریافت راه های حل به مشکلات موجود در افغانستان در اشقابات پایتخت ترکمنستان از سوی سازمان ملل متحد برگزار شود.
از امیدواری ها پس از برگزاری نشست مشورتی دبی مشنوین. شماره از شرکت کننده ها گفتند که نتایج بحث های نشست در یافتن راه حل به مشکلات موجود در افغانستان مؤثر خواهد بود. نشست دبی چند پیش نشست در نزدیکی پاریس که گفته می شود در آن نماینده های طالبان هم شرکت داشتند، موضوع بحث امروز برنامه ما در میکروفون شماست. بعد از نشر خبرهای ساعت 8 میکروفون شما را فراموش نکنین. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز، فعلا ما در کنار یک خواهر ما قرار داریم. اینا در یکی از مؤسسات دادخواهی در باره حقوق زنا کار میکنن و از اینا میپرسیم که خودشان خود معرفی کنن و اکثرا کارشون چی است.
با سلام، لیمانوری هستم، معاون بخش دادخواهی و حقوق شبکه زنان افغان. البته شبکه زنان افغان یک مؤسسه چتر است که دارای 109 انجوی عضو و بیش از 5000 اعضای انفرادی میشه و از سال 1374 به این سو فعالیت میکنه. اهداف شبکه دادخواهی اما هنگی و ارتقای ظرفیت سلامت استراتژی های شبکه کس دادخواهی برای حقوق زنان. خود شبکه دو بخش داره، به خاطر رسیدگی یکی تلفن های آنلاین است که طریق تلفن ها باز خانم ما تماس میگیرن، مشکلشان در جریان میگذارن که باز مشاورین حقوقی ما با اونها مشوره میده. در صورت که مشکلشان به مشوره حل نمیشد، اونها باز به دفتر خواسته میشه. ما بعض این جوهای داریم که اونها مستقیما وکالت مدافع میکنن از قضایا، البته به طور رایگان. و یک بخش دیگه هم داریم به نام رسیدگی عاجل به قضایا خشونت است. البته نه به کابل به سطح زون ها نیست فعالیت دارن، اونها زمانی که قضیه که به حقوق میپیونه عاجل به مرکز اطلاع میدن.
می‌بینیم نهادها و مؤسسات بیشتری است که به خاطر اعاده از حقوق زنان در افغانستان کار میکنند. شبکه زنان افغان چه تفاوتایی با دیگر نهادهایی که به خاطر دفاع از حقوق زنان کار میکنند داره؟
تفاوت مشخص عمده شبکه زنان قسمی که از نوش پیداست، یک خانه برای تمام زنان افغانستان است و در سطح افغانستان یگانه شبکه است، یعنی خدمت واقعی به خانم میکند. اگر شبکه های دیگر هم است اما فعالیت‌های اونها در قسمت خانم بسیار مختصر میباشد.
مدت تقریبا 10 سال میشه که نهادهای بیشتر بیشتری در افغانستان به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان کار میکنن. از نظر شما که تجربه دارین در این مدت، چطور میشه که زنان از همین حالت تا جای بیرون شوند؟
یک چیز که قابل انکار نیست است که وضعیت زنان البته چندان خوب نیست، اما باید این را بپذیریم که بسیار کار شده و البته بعضی کارها نتایج مثبت هم داشته، چون از همین مدت 11 سال اگر ما بررسی کنیم، قبل از حقوق خانم ها هیچ چرسک کار نداشتند، اما از 11 سال به این طرف حضور خانم ها بیشتر شده و این البته به اساس همین دادخواهی همین نهادهایی بوده که از حقوق زنان دفاع کردند و خود خصوصا فعالیت های دادخواهی شبکه که در قسمت حضور سیاسی زنان به ارتباط این به سطح وزرا ما دادخواهی های بیشتر داشتیم، مجلس بار اجرا محترم رئیس جمهور با کابینه با پارلمان با همگی، فقط به خاطر امو سهم 30% مشارکت سیاسی زنان همین قسم به قسمت صحت و به قسمت تعلیم و تربیت و به تمام عرصه ها فعالیت های بیشتر داشته و بعد از این فعالیت بیشتر باشه حتما نتیجه مثبت هم می داشته باشه.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما هم و سلامت باشین که در این مجله خبری و تا این ساعت با رادیو آزادی بودین. البته این مجله خبری ما به پایان میرسه. تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم و در یک ساعت دیگر بعد از نشر خبرهای افغانستان و جهان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و ما و همکارم اسمت صادق